عزیزانتان ایجاد بکنه.
بله.
بعد از اوست که یک تبادل عاطفی بینتان برقرار میشه که بسیاری از فشارها و استرس‌های روحی رو در خانواده از بین میبره.
بله. بهشت یعنی داشتن یک خانواده شاد و خوشبخت.
وقتی بر خانواده وقت میمانی، در واقع سرمایه های عاطفی تا پس انداز میکنی.
وقت گذاشتن برای خانواده متقابل است. همان گونه که شما برای فرزند وقت میمانید، او هم یک روزی برای شما وقت خواهد گذاشت.
با وقت ندارم و باشه برای یک وقت دیگه، طلایی ترین فرصت های با همی را از دست میتیم.
بزرگی میگه شادترین لحظه های زندگی هم اندک زمانی بود که در خانه و در آغوش خانواده هم سپری کردم.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، برنامه امروز را شنیدین. از شما اولا تشکر میکنیم که مثل همیشه با ما یار و همراه هستید و برنامه را میشنوید، و اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی هم دارین حتما بر ما ارسال خواهد کردین. خب وقت خداحافظی است دیگر.
بله دوستای عزیز، دل ما نمیشه از حضورتان مرخص شویم، اما چی کنیم که زمان به پایان رسیده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به پایان برنامه نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. همکارانیم در پخش نمروزی در خدمت شما هستند. از همه شما التماس دعا داریم. خدا یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. آغاز برنامه های نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند. آرزو میکنیم که در هر جایی که هستین تنتان سالم و لحظات زندگی بر وفق مرادتان باشد. دوستان عزیز، امیدواریم تا این لحظه از برنامه های صبح رادیو دری تا این لحظه تقدیم حضورتان شد، مورد توجهتان قرار گرفته باشد، و از این لحظه به بعد بنده قاسم موحد تا پایان برنامه های نیمروزی با شما هستیم. و اما فهرست برنامه های این روز. تا دقایق دیگر همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری با ما همراه خواهند بود و تازه ترین رخدادها و گزارش های سیاسی را خواهیم شنید. در ساعت 1:35 چوکی داغ خواهیم داشت. در ساعت 1:06 به وقت ایران و 2:06 به وقت افغانستان تار و تنبور تقدیم علاقمندان ای برنامه میشه. قصه های کهن برنامه بعدی ماست. در ساعت 2:45 به وقت افغانستان، بعد از آن مجله اقتصادی را خواهیم داشت. در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران و 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. در ساعت 3:40 به وقت افغانستان تکرار مجله ورزشی را خواهیم داشت. با رسیدن به ساعت 3 بعد از ظهر با وقت ایران، 4 بعد از ظهر با وقت افغانستان تازه‌ترین رخدادهای خبری را خواهید شنید. و بعد از خبر تکرار انیس برنامه ایست که تقدیم حضورتان میشه. بعد از این برنامه نمایش هفته را داریم در ساعت 4:35 دقیقه با وقت افغانستان. برنامه پارسی گویان، تکرار برنامه منجی تقدیم حضورتان میشه تا ساعت 5:36 دقیقه با وقت افغانستان. دوستان عزیز، با رسیدن به ساعت 5 عصر با وقت ایران، 6 عصر با وقت افغانستان، باز هم مشروع اخبار و گزارش های سیاسی و خبری را خواهیم داشت. بعد از شنیدن اخبار، برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت در ساعت 6:30 دقیقه با وقت افغانستان پخش خواهد شد. در ساعت 6:46 دقیقه با وقت افغانستان برنامه کاوش را خواهیم داشت. تکرار مهمان جمعه، برنامه ای که به صورت مجله‌ای تقدیمتان میشه، در ساعت 7 بعد از ظهر تقدیم علاقمندان خواهد شد. در ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان باز هم خبرهای سیاسی را خواهیم داشت. و بعد از او در ساعت 7:40 دقیقه رازهای زندگی تقدیم حضور شما خواهد شد. دوستان عزیز، شما برنامه‌های نیمروزی رادیو دری را میتونین روی این امواج و فرکانس ها بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن میباشند. ساعت 12 ظهر با وقت ایران، 1 بعد از ظهر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
کانادا: مجبوریم با طالبان تماس داشته باشیم. و بیانیه فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح و انتظامی ایران در تجدید پیمان با فرمانده معظم کل قوا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سلامات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. در حالی که گزارش ها حاکی از دیدارهای متعدد مقامات کانادایی با طالبان در قطر است، وزیر خارجه کانادا تأکید کرد این کشور چاره‌ای جز ارتباط با طالبان ندارد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در دفاع از دیدارهای متعدد مقامات این کشور با طالبان در قطر گفت: متاسفانه ما مجبوریم با این مردم تماس داشته باشیم. ترودو به خبرنگاران گفت دیدارهای مقامات این کشور با طالبان در قطر با هدف بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان و بیرون آوردن افراد از این کشور است. نخست وزیر کانادا با تاکید بر اینکه کانادا قصد به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان را ندارد تصریح کرد: واقعیت این است که ما باید به همراه شرکای بین المللی با فشار بر آنها ادامه دهیم تا به حقوق زنان احترام بگذارند، تا مطمئن شویم که دختران می توانند به مکتب بروند، تا با عبور امن افرادی که می خواهند افغانستان را ترک کنند کمک کنیم. ما با آنها نیاز به تعامل داریم، حتی اگر آنها را و رسمیت نشناسیم. وزیر امور مهاجرین حکومت موقت طالبان میگوید به زودی به خانواده های برگشته به ولایت ننگرهار نمرات زمین رهایشی توزیع خواهد شد. گزارشی از محمد آصف شینواری.
وزیر امور مهاجرین حکومت موقت طالبان میگوید به زودی به خانواده های برگشته به ولایت ننگرهار نمرات زمین رهایشی توزیع خواهد نمود. خلیل حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین حکومت موقت طالبان در سفرش به ولایت ننګرهار و نشست با مسئولان اداره ولایتی گفت به زودی به خانواده های برگشته از خارج کشور به ولایت ننګرهار که اسناد بی سرپناهی به دست داشته باشد نمرات رهایشی زمین توزیع خواهد نمود. وزیر امور مهاجران همچنان در سفرش به شهرک چمتله که بزرگترین کمپ مهاجران برگشته در آنجا موقعیت دارد برای 400 خانواده بی بضاعت مواد خوراکی توزیع نمود. سران این کمپ از وزیر مهاجران خواست تا در بخش های صحت، معرف، محیط زیست و برگشت خانواده های بی جا شده داخلی به محلات اصلیشان مشکلات آنان را حل نماید که از جانب وزیر وعده حل این مشکلات داده شد. وزیر امور مهاجران حکومت موقت طالبان در جریان سفرش در گردی همایی سران اقوام شنوار و مومند که در ولسوالی شنوار ننګرهار برگزار گردیده بود اشتراک نموده، از آنها خواست مشکلات داخلیشان را از طریق تفاهم و گفتگو حل و فصل نموده و امارت اسلامی را اجازه بدهد که به مشکلات کلان کشوری رسیدگی نماید. خلیل حقانی در این گردی همایی گفت اشغال امریکایی و دموکراسی دو دهه گذشته در عرصه فکری و کلتوری مشکلاتی را بجا گذاشته که حالی آن به زمان بیشتر نیاز دارد. وزیر مهاجرین در پایان سفرش از دفتر امور مهاجران در شهرک تورخم بازدید نمود و در آنجا با مسافرینی که از طریق دروازه تورخم به پاکستان رفت آمد می نمود نیز ملاقات و گفتگو نمود و برای حل مشکلات موجود در آنجا به مسئولان هدایت لازم صادر نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
برگزاری امتحان کنکور در 33 ولایت افغانستان. جزئیات در گزارش ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امتحان کنکور در 33 ولایت افغانستان برگزار گردید و 140 هزار تن واجد شرایط شمولیت در امتحان کنکور شناخته شدند. ثمرالدین جبران رئیس کمیته امتحانات کنکور که در برگزاری امتحان کنکور در ولایت کاپیسا شرکت داشت گفت امسال 140 هزار تن واجد شرایط رقابت در امتحان کنکور شناخته شده که رقابت میکنند.
سکال دفارت سباند یو لکه و سلویگ زر نفر دو طلبان در آزاد رقابت لار بیلابیل و پانتونون دفاره رقابت کهی او دغه جمله څخه د کاپیسا ولایت لپاره د داوطلبانو بشپړ شمیر
1,169 نفر. در این امتحان رقابتی در ولایت کاپیسا 1,529 تن از جمله 464 تن دختر خانم ها شرکت نموده بودند. دکتر احسان الحق نیازی رئیس دانشگاه البیرونی گفت این دانشگاه آمادگی جذب شمار زیاد داوطلبان را دارد و آمادگی های لازم هم گرفته شده است.
البیرونی پنتول امتحان د لپاره بشپړ آمادگی نیولې ده او ظرفیت هم زمونږ زیات دی او محصلین جذبیږي انشاءالله. استادان هم آماده دي، څه مشکل نه لرو او دا پروسه مونږ غواړو چې په تور د شفاف باندې مخکې ولاړ شي.
امتحان در فضای امن برگزار گردید و مبشر یک تن از شرکت کنندگان در امتحان کنکور از شفافیت امتحان سخن میگوید.
امتحان کنکور را تفری کردم، واقعا امتحان خوب بود و در فضای امن بودک و تشکر میکنم از دمورات اسلامی تا فضای امن را با ما آراسته تاختن.
به هدف برگزاری امتحان در فضای امن تدابیر لازم امنیتی در تمام ولایات که امتحان کنکور برگزار می شد اتخاذ گردیده بود. از سوی دیگر وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که روز پنجشنبه در 33 ولایت افغانستان امتحان کنکور با اشتراک هزاران داوطلب در فضای امن برگزار گردید. رهبران ولایات به شمول والیان 33 ولایت شخصاً از روند برگزاری امتحانات نظارت نموده و به دانشجویان داوطلب اطمینان دادند که نتایج آزمون کنکور به گونه شفاف بررسی و در زمان معین اعلام خواهد شد. در امتحان کنکور امسال دختر خانم ها از سالهای گذشته نیز شرکت داشتند، اما به دلیل بسته ماندن مکاتب بر روی دختران بالاتر از صف ششم مکتب دختران فارغ تحصیل نداشت و هنوز دختران و مردم انتظار دارند که مکاتب برای آنها باز گردیده و بتوانند در کنکور به خاطر ادامه تحصیلشان شرکت نمایند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
گزارش بود از ذبیح الله قریشی. مسئولان شهرداری جلال آباد میگویند با ارزش نزدیک به 300 میلیون افغانی پروژه های عمرانی را در نواحی مختلف شهر آغاز کردند. گزارشی از محمد آصف شینواری.
مسئولان شهرداری جلال آباد میگوید برزش نزدیک به 300 میلیون افغانی پروژه های عمرانی را در نواحی مختلف شهر آغاز نموده است. با گفته مسئولان با تکمیل شدن این پروژه ها تسهیلات در عرصه خدمات با شهروندان به وجود خواهد آمد. انجینر دوست محمد رئیس سکتوری و تکنیکی شهرداری جلال آباد در هنگام افتتاح یک جاده که تازه به هزینه شهرداری در نواحی هفتم شهر ساخته شده بود گفت در نواحی مختلف شهر جلال آباد برزش مبلغ 290 میلیون افغانی پروژه های عمرانی را آغاز نموده که در آینده نزدیک کار این پروژه ها به پایان میرسد و با تکمیل شدن این پروژه ها تسهیلات لازم در عرضه خدمات برای شهروندان جلال آباد به وجود خواهد آمد. در این حال شهروندان جلال آباد از راه اندازی این پروژه ها رضایت نشان داده، اما خواستار شفافیت در پروژه ها و همچنان مراقبت جدی از جانب شهرداری شدند. آنها میگویند بیشتر شرکت های قراردادی پروژه ها را مطابق به محتوای قرارداد و پیش نمی برند.
دلار مو ما کتلو مو ډیر مشکلات زمون ته هم زنا نو ته مشکلات هم ته مشکلات باران او شو بیخی مو په دلار نشو تللې دنه مې نه مې خو پور په خټو کې نه وتی او بیخی له دلار مو د مشکلات او الحمدلله نو سبا ولا تم سی بس دلار په خې شو مونږ ته خ ډاډه په تللې شو ماشوم تللې شي هم زنا نه تللې شي هیڅ خبر نشته ده دلار ته شي مونږ د باندې کوسي او په خامې دی باندې باج غور وشي او دسی د ویلې خامې دی نو مونږ ته د مشکلات به شي لونه د
اما رئیس سکتوری و تخنیکی شهرداری جلال آباد میگوید تیم تخنیکی شهرداری تمامی پروژه هایی که از سوی شهرداری در داخل شهر راه‌اندازی میگردد به گونه جدی تحت نظارت قرار میدهد و در صورت تخطی از موادات قرارداد به آنان برخورد قانونی صورت میگیرد. انجینر دوست محمد افزود به شهروندان نیز صلاحیت داده شده است تا از پروژه های شهرداری نظارت نموده و معلوماتشان را به مسئولان شریک نماید.
اول پروژه د جلال آباد کې موږ سره د هغې ټیسټونه ددي یو بل شرکت سره ددي ټیسټونه قرارداد کړي وو او هغه شرکت موږ ته روزانه د کارونه سمپل اغسته او هغه بیا خپلې برتۍ ته وړي او موږ ته راپور راکو. کیفیت د ولس خلک هم پوهېږي او تاسو هم پوهېږي ډېر با کیفیته سره جوړ شوی دی او کلونه کلونه په انشاءالله دوام.
شهر جلال آباد یکی از شهرهای پرجمعیت در کشور است، اما طوری که لازم است شهرداری در عرضه خدمات به شهروندان دستاوردی ندارد. بر اساس معلومات از چند سال به این طرف مبلغ بیشتر از 350 میلیون افغانی از منابع مختلف به ذمه شهرداری باقی مانده که این سبب کندی عرضه خدمات به شهروندان جلال آباد گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
آتش سوزی در کارخانه کاغذسازی ده ها میلیون افغانی به مالک آن زیان وارد کرده است. این آتش سوزی ساعت 7:30 چهارشنبه شب رخ داده و بخش‌های زیادی از این شرکت آسیب دیده است. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
آتش سوزی در کارخانه کاغذسازی در ولسوالی دیسبز کابل. این آتش سوزی در این کارخانه ده ها میلیون افغانی به مالکان زیان وارد کرده است. این آتش سوزی که ساعت 7:30 چهارشنبه شب رخ داده به بخش‌های زیادی از این شرکت آسیب رسانده است. مطیع‌الله مدیر این شرکت کاغذسازی میگوید این آتش سوزی با دلیل پراکنده شدن پارچه‌های آتش در یک ماشین ولدینگ در این فابریکه بوده.
با ده ها میلیون ها افغانی زیاد ما از بین رفته. اینی سرمایه یک صنعتکار می باشه که در فابریکه می باشه و زی کاغذ جور میکنه و بازار عرضه میکنه و نخ کلش داخل.
عبدالرحمن رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان از وزارت صنعت و تجارت و همچنان اداره اراضی می خواهد پارک های معیاری برای صنعتکاران ایجاد کند.
اساسی عامل داده که چهره پدی پارک پارکونه په افغانستان که به معیاری شکل جور سی هیڅ کله د سونز نه رامنځته کیږي. مسله داده مونږه 40 کیلومتر له خار لریو د اطفای ټول له مرکز د خار تر اورسېدی ار یو سات وخت ونیو.
حافظ نورالله رئیس عمومی اطفای کابل هم میگوید تعداد استیشن های اطفای در کابل محدود است و همین دلیل نتوانستن به موقع رسیدگی کنند، ولی با آن هم با همکاری وزارت دفاع به محل حادثه رسیدند.
با کوشش مجاهدین و کارمندان مسلکی اطفایه و هم وزارت دفاع همکاری کردن، خانه شان آباد و هم شهروالی آب می رساندن خانه شان آباد، تقریبا پابریکه‌ای که 4 میلیون دلار بود درمی تقریبا 10 متری وجود داشت، او نجات شد.
در یک ماه اخیر این سومین آتش سوزی است که در مراکز تجارتی و اقتصادی در کابل رخ می‌دهد. این آتش سوزی ها ده ها میلیون افغانی برای مالکانان خساره وارد کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح و انتظامی ایران با انتشار بیانیه‌ای با فرمانده معظم کل قوا تجدید پیمان کردند. و گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این بیانیه آمده است: بار دیگر با ولی امر مسلمین پیمان می‌بندیم که در راه نورانی انقلاب اسلامی و آرمان‌های بلند آن جهاد و مبارزه با دشمنان دین خدا، کفار، مشرکین، منافقان، فتنه‌گران و بدخواهان ملت غیور و ایران اسلامی و دفاع از امت اسلامی و جبهه مقاومت را در هر نقطه و در هر مکان تا پای جان ادامه خواهیم داد و نقشه‌های شوم دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی را نقشه بر آب خواهیم نمود. در این بیانیه همچنین آمده است: همراهی ملت مجاهد، مؤمن و انقلابی اجازه نخواهد داد آسیبی به امنیت مردم، کشور، انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن وارد شود و مردم به ویژه به آمریکای خوناشام، رژیم کودک‌کشی صهیونیستی و اذناب آنها در زمان مناسب پاسخی درس‌آموز خواهند داد. آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های جدیدی ضد این کشور اعمال کرد. با گزارش ایرنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه با بهانه‌های واهی تحریم‌های جدیدی را علیه 7 مقام ایرانی از جمله احمد وحیدی وزیر امور داخله و عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. پیشتر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از اغتشاشات اخیر در ایران گفت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه مقامات ایران که به ادعای او واشنگتن آنها را در خشونت علیه معترضان دخیل می‌داند اعمال خواهد کرد. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. کانادا: مجبوریم با طالبان تماس داشته باشیم. و بیانیه فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح و انتظامی ایران در تجدید پیمان با فرمانده معظم کل قوا. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. هفتم اکتبر برابر با 21مین سال روز حملات آمریکا بر پایگاه‌های طالبان در افغانستان می باشد. 21 سال پیش در شامگاه 7 اکتبر سال 2001 میلادی هواپیماهای آمریکایی برای نخستین بار مواضع طالبان را در بخشهایی از افغانستان بمباران کردند. افغانستان پس از آغاز این حملات تحولات گسترده‌ای را تجربه کرده است. این حمله ها واکنشی در برابر حمله های 11 سپتامبر بودند. افغانستان کشوری که هنوز از زیر آوار جنگ‌های داخلی برنخواسته بود، کشوری که به طور مستقیم نقشی در حادثه 11 سپتامبر نداشت و هیچ یک از اتباع آن در این حمله حضور نداشتند، در طی 20 سال حضور نظامیان آمریکایی و ناتو سنگین ترین بها را برای این حمله پرداخت. اکنون پس از 2 دهه جنگ آمریکا در افغانستان ظاهراً به پایان رسیده است، اما برای مردم افغانستان نه جنگ تمام شده و نه رنج آنها پایان یافته است. گفتگویی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی در همین خصوص.
اولاً جنگ به پایان نرسیده متاسفانه. هر روز شاهد قتل‌های کتلوی هم هستیم، علاوه بر این که در گوشه کنار میان گروه های متخاصم جنگ ها به صورت مستقیم و علنی جریان دارد. آمریکا با چند هدف افغانستان آمد و او هدف به عنوان یک سفر بلا استفاده کرد تا توجیه بکنه حضور خود در قلب آسیا. اما طی 20 سال هیچ گونه کار یا اقدام جدی با برنامه مفید که با نتیجه عالی نسبت به ادعایشان باشه در افغانستان انجام ندادند. یک، مبارزه مؤثر بر علیه توریسم انجام نشد، بر علیه کشت و قاچاق و پروسس مواد مخدر انجام نشد. علاوه بر او که کارا نشد، در حکومت داری به حد مداخله صورت گرفت که جناح‌های کوچک در قدرت کلان به نام دولت افغانستان مقابل همدیگر شانده شد تا حتی ما صاحب یک حکومت منسجم متمرکز قوی هم نشده. لذا آمریکایی‌ها با اهدافی که انتخاب کرده بودند در افغانستان به او ادعا خود به هیچ عنوان دست نیافتند، به جز این که چند تا از رهبران القاعده کشته باشند و یا بن لادن در پاکستان از بین برده باشند. هدف از آمدن آمریکایی‌ها در 20 سال قبل چیز دیگر بود، مبتنی بر منافع ملی آمریکا و دلیلی که روس‌ها آهسته آهسته از دور رقابت دو قطبی دنیا کنار زده شده بودند، اوضاع روسیه از نظر اقتصادی و از نظر اداری کاملا متشنج بود، رو چینایی‌ها هنوز به اقتدار بازار تجارت دنیا تصرف نکرده بودند، آمریکا با همون بهانه آمدن تا اینکه در این منطقه حضور قوی و نظامی به گونه احراز بکنند که کشورهای دیگر در حاشیه افغانستان غرق در تجملات شعارهای دموکراسی خواهی آمریکایی‌ها بشوند و هر کدام از بسترهای گذشته سیاسی و جغرافیایی خود هم بتوانند مستقل بشند و جدا. ولی به طی 20 سال استراتژی آمریکا برای مبارزه بر علیه قدرت‌های نوظهور دیگر چون روسیه، ایران، چین کاملا تغییر کرد. لذا بعد از 21 سال افغانستان خانمان هنوز با همان مشکلات و چالش‌های روزهای گذشته رها کرد و ترک کرد و رفتند. لذا جنگ در افغانستان پایان نیافت. آمریکا با آنچه که ادعا کرد به هیچ عنوان به او نخواست که برسد، نه اینکه نرسید بلکه نخواست به آن برسد، هم حکومت داری نهادی نشد، هم ساختار نظام قدرت اجتماعی کلان پیدا نکرد، علاوه بر آن شگاف‌های قومی سمتی همچنان باقی ماند و افغانستان با کانون متکاسف از نیروهای تروریستی مبدل شد که هر روز ما شاهد انفجارهای بدتر از او هستیم، در حالی که امروز چارچوبه یک نظام تعریف شده هم در افغانستان نداریم و رهبری سیاسی افغانستان هم فاقد هر گونه برنامه و دورنمای برای ساختن یک جامعه کاملا قانونمند و نظاممند. لذا 21 سال قبل آمدن آمریکایی‌ها با امروزی که آمریکایی‌ها نیستند، بجز چند تا تعمیر و اماره و جاده و سرک و برق و چیزهای دیگر که صرف میتواند حوزه شهر به اندازه از نظر رفاهی تعریف کنه، دیگر هیچ چیز باقی نمانده. اما پریشانی‌های بزرگ خروج دست جمعی و مهاجرت کتلوی تمام ظرفیت‌های بشری افغانستان از جمله دستاوردهایی است که آمریکایی‌ها با آمدن خود و برفتن خود برای مردم افغانستان هدیه دادند، که نهایت متاسف هستیم به آنچه که طی این 20 سال اتفاق افتاده و امروز هم ما شاهد یهم فقدان‌ها هستیم.
آقای دکتر، کاردار سفارت آمریکا در افغانستان گفته که امکان حضور مجدد نظامی آمریکا در داخل افغانستان وجود نداره. از اون طرف خبری هم نشر شده که رئیس ستاد ارتش پاکستان ملاقاتی داشته با وزیر دفاع آمریکا در ارتباط با چالش‌های موجود در داخل افغانستان. فکر می‌کنید که سیاست آمریکایی‌ها این روزها و روزهای آینده در داخل افغانستان چه خواهد بود و اینا چه موضعی را در داخل افغانستان اتخاذ خواهند کرد؟
آمریکایی‌ها باید برنامه کلان منطقوی و استراتژیک افغانستان را تر گفتند. هرگاه طالبان یا امارت اسلامی بیشتر در حوزه روابط بین خارجی خود شدیدن با روس‌ها روابط برقرار بکنند و چینایی‌ها وارد مدیریت کلان منطقوی او هم در افغانستان بشوند و جمهوری اسلامی هم همچنان نقش در مدیریت سیاسی افغانستان داشته باشد، آمریکا به شدت برای اخلال اوضاع مداخله خواهد کرد. این مداخله شاید به گونه ای مستقیم با یک هجوم نظامی مقدس گذشته نباشه، بلکه بتواند همیشه بهانه های مبارزه بر علیه توریسم مراکز در افغانستان بمبارد بکنه و همچنین امارت اسلامی قطعا اجازه نده تا مشروعیت بین ملی و منطقوی پیدا بکنه. اما اگر برعکس طالب ها منعطف شدن به سوی آمریکا با خواستهایی که آمریکایی‌ها دارن، چی خواستهای استخباراتی و چی خواستهای اقتصادی و تجارتی آنها تمکین بکنند و روابط و مناسبات خود را قبل از چین و روسیه و جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر با آمریکایی‌ها تحکیم ببخشند و آمریکایی‌ها اجازه داشته باشند که در افغانستان یک سلسله حضور و اشراف امنیتی و استخباراتی خود پیدا بکنند، بدون شک آمریکایی‌ها با طالب‌ها نه تنها هیچ کاری نخواهد داشت، بلکه بیشتر کمک خواهد کرد و زمینه برای رسمیت شناختن از اونها هم نیز بیشتر فراهم خواهد کرد. تمام بازی هایی که روانه برمیگرده به این که فیدبک طالب ها نسبت به هشدارها و پیشنهادهای جانب آمریکایی‌ها چی خواهد بود. آزاد شدن آقای نورزی به عنوان یک قاچاقبر بین ملی، آن هم با یک حبس ابد، در افغانستان پیام‌هایی دارد که هنوز انعکاس این آزادی در صفحه افکار عمومی روشن نشده، تا اینکه ما بدانیم که هدف از آزاد کردن این آدم چی بود به افغانستان و چی پیام‌هایی را با خود آورده است. لذا نه امارت اسلامی تا حال موفق شده است که با یک سیاست خارجی روشن موقف خود را در قبال کشورهای مختلف اعلام بکنند، نه یک برنامه استراتژی و مدون ارائه دادند که مبتنی به برنامه آدم دورنمای روابط افغانستان آمریکا، افغانستان روسیه و چین و جمهوری اسلامی ایران را آدم بتانه به صورت دقیق بخواند. لذا طالب ها هم در یک حالت سردرگم و مبهم سیاست ادامه میدهند و یا در یک حالت بی سیاستی در رابطه با تعیین خطوط و خط و مشی سیاست خارجیشان آدم میبینه واقعا، و یا ای که دنیا انتظار داره تا ای که تعادل قدرت بین ملی میان روسیه و امریکا در عرصه درگیری ها و مناقشه های کلان چون اوکراین ها چگونه میشود. لذا آنچه که در سرنوشت افغانستان مؤثر خواهد بود بدون شک اول موقف و سیاست طالب ها هست که چگونه مناسبات خود را اقامه خواهند کرد و جانب دیگر تحولات در عرصه مسائل بین ملی چگونه خواهد شد، آمریکا و روس ها در مناقشه اوکراین چگونه با هم دیگر صحبت خواهند کرد و قناعت هم دیگر به دست خواهند آورد. لذا سرنوشت افغانستان مربوط به تحولات بین ملی و جانب هم مربوط به سیاست گذاری های امارت اسلامی در داخل.
بانوان ایرانی، افغانستانی و دیگر کشورها با حضور در همایش پاره‌های گل در مشهد یاد و خاطره دختران شهید حادثه تروریستی افغانستان را گرامی داشتند. این همایش همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام با حضور جمعی از دانشجویان و طلاب ایرانی و خارجی جامعة المصطفى العالمیه در سالن همایش شهید سلیمانی مجتمع ورزشی امام رضا علیه السلام برگزار شد. گفتگوی از همکارم زهرا حسن‌زاده با حجت الاسلام محمد رضا صالح رئیس نمایندگی جامعة المصطفى العالمیه در خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هدف از این همایش این بود که اولا بیشتر از یک مجلس سوگواری به این موضوع پرداخته بشه، چون بعد از این حوادث معمولا خب مجالس تعزیه و سوگواری و عزاداری یک نوع عرض تسلیت و بیشتر جنبه‌های عاطفی و احساسی در اون مجالس برگزار میشه. این بود که پرداختن به صورت تخصصی و علمی و در قالب یک همایش به این موضوع پرداخته بشه تا ابعاد محکومیت و ابعاد به اصطلاح علمی و اجتماعی این موضوع بررسی بشه. ببینید اون چیزی که ما امروز شاهد هستیم در افغانستان، البته در گذشته هم نمیگیم اینها نبوده، سابقه داشته، جامعه افغانستان از مذاهب مختلف متاسفانه گرفتار یک ناامنی هستند، اما در دوران طالبان و حکومت جدید اون چه که تعهد داده شد به اقوام و مذاهب مختلف این بود که امنیت حرف اول دوره جدید باشه، ولی متاسفانه از همون اوائل شاهد بعضی از ناامنی ها بودیم. هرچند ما انکار نمی کنیم در دوره جدید در بعضی از امور به هر حال جامعه پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام و سایر اقوام و مذاهب از یک امنیت اجتماعی خوبی برخوردار هستند، بعضی دستاوردها رو انسان می بینه، اما این که ما مشاهده می کنیم دو پایگاه علم و معنویت، یعنی مدارس و کالج‌ها و مسجد، این دوتا به صورت مشخص مورد هجوم وحشیانه تروریستی قرار میگیره، این پیام روشن داره. پیام روشنش اینه که تحلیل ما اینه که دشمنان این مرز و بوم، دشمنان بشریت، دشمنان افغانستان نسبت به این که اقوام افغانستان از نظر دانش رشد کنن و اون ظلمت جهل در این جامعه رو به پایان برسه حساسن، چون وقتی کسی دانش پیدا کرد روشن خواهد شد و این روشن بودن او رو آگاه میکنه و وقتی آگاه شد نمیپذیره هر حرف ضعیف و بی سندی رو، و همچنین مسائل مربوط به مساجد و حسینیه ها که مرکز عبادت و مرکز رشد مباعث اخلاقی و رشد معنوی جامعه هست، این هم مورد به اصطلاح حمله تروریستی قرار گرفته. این نکته مشخص است که دانش و معنویت مورد هجوم قرار گرفته، و من هم دیروز در این سخنرانی عرض کردم این موضوع انفجار در این غرب کابل مثل انفجارهای گذشته واقعا یک نسل کشی بود. یعنی از ابعاد اجتماعی اگر بخواید بهش نگاه کنید، دخترانی به خاک و خون کشیده شدند که اینها هر کدومشون شاید 70-80 سال دیگه زندگی میکردن. شما اگر عمر یک نفر رو، حالا 80 سال 90 سال یک نفر ممکنه زندگی کنه دیگه، ما خیلی اینو داریم، یعنی چندین دهه از عمر یک نفر رو این تروریست ها گرفتن. حق حیاتی که خداوند به یک انسان داده، با چه مجوزی اینها این کارو کردن؟ لذا یک نسل کشی بود. نکته دومی که داره علاوه بر نسل کشی، نسبت به پاکسازی اقوام هم قومیتی، اینکه یک قوم رو مورد هجوم قرار بدیم و تضعیفش کنیم و حیات با آرامشش رو در افغانستان مورد هجوم قرار بدیم، این باستاب قومیت کشی و تبعیض قومیتی هم بود. این نمیشه که یک قوم تحت فشار شدید تروریستی قرار بگیره و سایر اقوام هیچ عکس العملی نشون ندن. افغانستان یک پیکره هست، منتها تشکیل شده از اعضاب و جوارحی که به نام اقوام هستن، ولی کل این اقوام پیکره واحد افغانستان رو تشکیل میدن. این نکته دوم هست که در اون جلسه مطرح شد. من در خدمت شما هستم اگر سوال دیگری هست.
بله جناب استاد، بفرمایید که به نظر شما راه برون رفت از این بحران ها، خصوصا بحران ناامنی در افغانستان، چی میتونه باشه و نقش علما در این راستا چی هست؟
ببینید، مسئله اول این است که ما در افغانستان باید همه جناها با محوریت همین جناح حاکم شناخت دقیقی از همدیگه پیدا کنیم. من نشست هایی رو با بعضی از بزرگان و علما داشتم، از همین علمای افغانستان، نسبت به اقوام و مذاهب حتی مسائل اعتقادی شناخت کاملی نداریم. یعنی مثلا یک چیزایی رو نسبت میدن به یک مذهب و یک قومیت که اصلا واقعیت نداره. لذا شناخت کامل به نظرم یکی از راه‌های برون رفت این که همدیگر رو بشناسیم. نکته دوم این است که بدون هیچ به اصطلاح تبعیض نژادی، تبعیض مذهبی، نگاه به اصطلاح برتری طلبی یک قوم یا یک مذهب به سایر مذاهب، این موضوع با نگاه عدالت محور بررسی قرار بگیره. ما اگر بخوایم به سیره پیامبر اکرم اشاره کنیم و استناد کنیم، پیامبر اکرم با همه اقوام، با همه مذاهب، با همه ادیان حتی نگاه منصفانه داشت. پس نگاه اول شناخت، بحث دوم سیاست و رویکرد عدالت محور هست، و نکته سوم هم این که به نظر میرسه اون چالش هایی که در جامعه افغانستان وجود داره، وجود گروه ها و اشخاصی با اندیشه تروریستی هست. با اینها باید مبارزه قاطع بشه. حالا یک گروه داعش هست، اما گروه های داخلی دیگری که با این فکر دارن رشد میکنن، به نظر میرسه که حکومت های منطقه مثل جمهوری اسلامی ایران تجربیات خودشو در شناخت و مبارزه با تروریسم در اختیار حکومت فعلی امارت اسلامی قرار خواهد داد، آمادگی دارن. با یک اتحاد منطقه‌ای و با یک اتحاد داخلی افغانستان همه اقوام و مذاهب بیان، و این افرادی که در فکر به هم ریختن آرامش و کشتار هستن، اینها رو باید نابود کنن. کاری که جمهوری اسلامی ایران کرد، شما ببینید گروه منافقین در ایران بالای چندین هزار نفر تا 17 هزار نفر رو اوایل انقلاب ترور کردن. اومدن عزم جدی اونا رو شناسایی کردن، ما چقدر شهید دادیم تا اونها رو تونستیم شناسایی کنیم. امروز هم شما میبینید در همین مسائل داخلی اخیر ایران اونها دارن نقش ایفا میکنن، اما بسیار تضعیف شدن. این سه تا عامل میتونه راه برون رفت از این شرایط باشه.
و نقشی را که جمهوری اسلامی ایران در این راستا میتونه ایفا بکنه را استاد توضیحات داشته باشید.
خب جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب، بارها موضع ایران رو در این زمینه اعلام کرده، اینکه محور ملت افغانستان هستند و ما واقعا آرامش این ملت، رشد این ملت هم برای خود افغانستان مهمه هم برای ما، یعنی ثبات و آرامش در یک کشور همسایه فوایدش برای سایر همسایگان هم. جمهوری اسلامی ایران همونطور که عرض کردم، اول اون تجربیات خودش رو در زمینه مبارزه با تروریسم، در زمینه شناسایی اینها، خب شما میدونید ابعاد مختلفی داره، ابعاد اطلاعاتی داره که بدانیم اینها کجا هستن، چه گروهایی هستن، و نسبت به این که خب اگر لازم باشه مشاوره میدانی داده بشه برای مبارزه با اینها، این یک موضوع هست. کمک دوم جمهوری اسلامی هم استفاده از تریبون‌هایی که ایران داره، رسانه‌ای، حضورش در سازمان ملل، در سازمان‌های حقوق بشر، از طریق دانشگاه‌ها افکار عمومی جهان رو متوجه کنه. همین همایشی که دیروز برگزار شد، یعنی جنبه‌های علمی فرهنگی که در رسانه‌ها و همچنین رادیو تلویزیون و همچنین نوشته‌ها و مجلات و همایش‌ها، این هم به هر حال ابزار مهمیه که میتونه در جهان امروز کمک کنه به اون ملت. حالا حضور عاطفی جمهوری اسلامی ایران، آرامشی که به خانواده‌های اینها میده، پیام‌هایی که خواهند داد، و اگر در زمینه‌های به هر حال اقتصادی و نیازهای معیشتی هم به نظر میرسه که این خانواده‌های ستم دیده نیاز به حمایتی داشته باشن، جمهوری اسلامی ایران در کنار اونها خواهد بود و از اونها حمایت خواهد.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تازه ترین نکات‌های خبری را به اطلاع ما و شما شنونده های عزیز رساندن. چوکی داغ عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم حضورتان می گردد.
چوکیه دا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اختلافات سران طالبان در خصوص آموزش دختران در افغانستان، تاکید طالبان بر تلاش برای تامین امنیت مراکز فرهنگی و آموزشی، اظهارات سخنگویان طالبان در مورد مسائل اقتصادی و امنیتی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب شنوندگان عزیز، بیاین که برنامه ای هفته چوکی داغ با همین موضوع مهم آموزش و تعلیم و تربیه و به ویژه تعلیم و تربیه دختران آغاز کنیم. شیر محمد عباس استانگزی که سر چوکی معینیت سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان ششته پیشتر در نشستی در کابل گفت آموزش فرض است و هیچ کس دلیل شرعی بر جلوگیری از رفتن دختران به مکتب ندارد. او در نشستی به مناسبت روز جهانی گردشگری از بسته ماندن مکاتب دختران انتقاد کرد و گفت که آموزش بر زن و مرد فرض است و هیچ کس دلیل شرعی مبنی بر ممنوعیت آموزش دختران ندارد و از رهبر این گروه خواست که هر چه زودتر دروازه مکاتب برای دختران باز کند. این نشان می‌دهد که در بین سران طالبان هم کسایی هستند که با بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم مخالف هستند، ولی ظاهرا صدایشون اونقدر بلند نیست که به جایی برسد. از طرف دیگر خالد حنفی که سر چوکی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان شیشته در واکنش به سخنان عباس استانکزی گفت که آموزش یک امر مباح است و نباید وقت را با مباحات ضایع کرد. او افزود هر جایی که میریم از آموزش بسیار گپ زده میشه، اما آموزش یک عمل مباح است و ما نباید وقت خود را به مباحات ضایع کنیم. او در عین حال حکم رهبر طالبان واجب دانسته. ای چی حال است به خدا؟ در بین حکومتی ها یکی آموزش فرض و واجب میدانه، یکی مباح میدانه، یکی هیچ قبول نداره. آخه سم سعی برین کتابای دینی و احکام شرعی را بخونین، باز یک گپ بزنین و گپتون هم واحد باشه. تا جایی که من میفهمم خود در دین مبین اسلام بسیار تاکید مؤکد شده به امر آموزش. اصلا قرآن کریم که به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد با کلمه اقرا شروع شد، یعنی بخوان. احادیث و روایات زیادی هم در این زمینه داریم، مثلا که از گهواره تا گور دانش بجوی یا دانش را فراگیر حتی اگر در چین باشه و بسیاری موارد دیگه. پس دیگه جای جنجال نمیمونه که یکی بگوی فرض است، یکی بگوی مباح است. از برای خدا این چی وضع است؟ موضوع دیگه ای که سخنگوی طالبان با محکوم کردن حمله انفجاری به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل که ده ها شهید و زخمی بر جای گذاشت گفت اقدامات جدی برای شناسایی و مجازات عاملان این حمله انجام خواهد شد. ذبیح الله مجاهد در توییت نوشت طالبان حمله به مرکز آموزشی کاج را وحشت بزرگ خوانده و آن را به شدت محکوم میکند. محکوم کردن و تاکید بر شناسایی و مجازات عاملین حمله خب بسیار خوب است، اما خوبتر و مهمتر است که این مسائل عملی شوه. اگه نه خب باد هواست و هیچ سودی نداره و گفته یگان تو بیشاجور فایل کردن است. به همین ارتباط وزارت داخلی حکومت موقت طالبان هم بر تامین امنیت در غرب کابل تاکید کرد. زین الله عابر معین وزارت امور داخلی طالبان در دیدار با خانواده های قربانیان حمله تروریستی اخیر در کابل گفت تلاش میشه که امنیت غرب کابل تامین شود تا دیگر این گونه رویدادها تکرار نشود. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان هم در این دیدار گفت دشمنان مردم افغانستان در پی تفرقه افکنی هستند. بله، از دشمن خو گله نیست دیگه، انتظار دشمنی میره. او کسایی که خود دوست میدانن چی کردن و چی میکنن برای آرامش و آسایش دوستای خود مسئله ایست. حالی هم گپ مرگ و زندگی است، بودن یا نبودن، ماندن یا نماندن. در این زمینه چی میکنین؟ چه برنامه‌ای دارین؟ البته وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که برای همدردی با خانواده‌های قربانیان حمله به مرکز آموزشی کاج 2.5 میلیون افغانی کمک نقدی کرده. اما درد مردم با این چیزا دوا نمیشه و اونا یک درمان واقعی میخواین که عبارت است از امنیت. خب گپ دیگه ای که شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در سخنانی به وضعیت اقتصادی افغانستان اشاره کرده گفت این کشور از یک جنگ 14 دهه‌ای خلاص شده و مشکلات اقتصادی زیادی داره، اما بر حل مشکلات کار جریان داره.
چه مشکلات؟ اول زمونگ اقتصادی مشکل دی پا افغانستان که افغانستان از یک جنگ 14 دهه‌ای که جدیدن بیرون برآمده با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو است. تمام افراستراکچر افغانستان از بین رفته. در این مدت 40 سال باز بالخصوص در این مدت چند سال خوشسالی تمام زراعت افغانستان تقریبا به نیست و به نابود برابر شد. صنعت در افغانستان جایی که بود همه در جنگ ها تخریب شد. سرک های ما تخریب شد. تعداد بیکارا، تعداد کسایی که وظیفه ندارن بلک ها و میلیون ها رسیده. افغانستان در یک بحران اقتصادی وجود دارد. فما امارات اسلامی افغانستان فعلا تمام سعی و کوشش خود با می ارتباط دوام بیتن و به خاطر ازی در چوکات تشکیلات خود یک معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء وجود داره که در راستش برادر مجاهد ما مولا برادر اخوند است. اونا شب و روز در این پروژه کار میکنن تا اقتصاد افغانستان به پیش بره و برای مردم بیچاره و مظلوم افغانستان روزگار و زمینه یک لقمنان برشان مساعد شد.
بله، با گفته شما که ملا برادر تلاش میکنه مسائل اقتصادی حل شوه، اما مسئله اصلی است که او در اقتصاد مسلکی نیست. کسی هم که در یک رشته مسلکی نباشه و تجربه نداشته باشه چطور میتونه که در حل مشکلات او بخش موفق باشه؟ حتی اگه مشاوران مسلکی هم داشته باشه، خودش باید تخصص لازم داشته باشه تا بتونه تصمیمات درست و عملی بگیره. مزاخو نیست، حکومت داری است. عالی هم بهتر شدن وضع کاروبار مردم که شما گفتین چه رقم امکان پذیر است؟ مردم چطور یک لقمنان پیدا کنند؟
این وقت میشه که سرمایه کارای افغانی ما بالخصوص به داخل افغانستان تشریف بیارن، بیان و سرمایه خود در داخل افغانستان به کار بندازن، به جای اینکه سرمایه خود در کشورهای بیرون به کار بندازن و تکس و مالیش به اون کشورها میتن، باید در کشور خود سرمایه گذاری بکنن. فعلا زمینه برای سرمایه گذاری بالکل مساعد است و حکومت، وزارت مربوطه ما، وزارت تجارت ما در این باره کارهای بسیار کلان و بزرگی را انجام دادن در این مدت یک سال تا سرمایه کارهای ملی ما تشویق شود، اونا بیان و ایجا سرمایه گذاری بکنن و ما از خود یک تکنیک و صنعت داشته باشیم. انشاءالله ما امیدوار هستیم که آهسته آهسته روز به روز سال به سال این تقویه خواهد شد و وقت خواهد رسید که افغانستان از نگاه اقتصادی به پای خود استاد باشه، متکی به خود باشه.
انشاءالله و زمان میرسه که افغانستان از نگاه اقتصادی به خود متکی باشه و خودکفا شوه. ما باشیم یا نباشیم، شما باشین یا نباشین، اما حالی که شما هستین باید در این زمینه تلاش کنین و راهکارهای عملی را روی دست بگیرین که یک کاری بر مردم شوه. دیگه چی گفتنی دارین آقای استانکزی؟
در قسمت وحدت ملی لله الحمد امروز در سراسر افغانستان کس نمیگه که کی به کدام قوم مربوط است. امروز همه تحت لوای سفید لا اله الا الله محمد رسول الله یک ملت واحد زندگی میکنه و هر کس در این حکومت در این امارت خود میبینه. وحدت ملی تأمین است. ما کوشش میکنیم برادرای که کسانی که فعلا هم از کشور بیرون هستن و با نامها و تحت شعارهای مختلف کشور را ترک کردن و در کشورهای همسایه و بیرون از افغانستان زندگی میکنن تا بر از اونا هم زمینه مسایش و به افغانستان تشریف بیارن. پس بیارن 40 سال ما در بین خود جنگیدیم، 40 سال با قوتهای خارجی جنگیدیم، دیگر باید ما با جنگ خاتمه بدیم. امروز هیچ دلیل و علتی وجود نداره که افغانها بین خود جنگ بکنن. قوتهای خارجی نیست، در بین خود ما هیچ مشکل نداره. از عفو عمومی باید استفاده کامل شوه. تمام کسانی که بیرون از کشور است به هر نامی که هستن پس بیارن. البته یک مشکل بزرگی که ما داریم مشکل اقتصادی است که بعض از وطندارای ما الان وطن را ترک میکنن و میرن یا در کشورهای خارج زندگی میکنن. اکثر از اینا را که ببینید 80% از اینا کلشان مشکلات اقتصادی است، نسبت مشکلات اقتصادی به کشور بر نمیگردن. خب البته دیگه اصلا کارهای بسیار مثبت صورت گرفته و بعد از این هم صورت خواهد گرفت تا این مشکلات اقتصادی رفع شود و زمینه کار برای هر فرد افغان، برای مرد و زن در افغانستان مساعد شود تا اونا بتوانن به کشور خود پس آرام زندگی بکنن و از روزمزدوری و روزگاری و تجارت و صنعت خارجی ها خلاص و به وطن خود پس بر بگردن.
اگه زمینه مساعد شوه خب پس میاین نگه. مهم همون زمینه است که میگن فعلا مساعد نیست. اینم خب البته گپ شماست که میگین تمام مردم افغانستان خود دهی حکومت میبینن. گپ مردم و جامعه جهانی این است. اگه تو باشه خب اقدر به تشکیل حکومت فراگیر تاکید نمیکنن.
حکومت فراگیر هر جای گفتم میشه که حکومت فراگیر و حکومت همشمول یک کار داخلی خود ماست. در کدام کشور همسایه ما و در کشورهای منطقه تا با امریکا رو حکومت فراگیر است؟ در امریکا حکومتی کی است امروز؟ حکومت یک پارتی است. در کشورهای دیگری که من آمایش رو میگید در کدام کشور حکومت فراگیر است؟ تو چه حق داری که برای من میگی حکومت فراگیر؟ این کار خود ماست، وحدت ملی ماست. هر کس که مستحق هر چوکی بود، هر کس که مستحق هر مقام بود، امور برش میاد دادا و نه. و یک حکومت قوی مرکزی امروز به وجود آمده. با تکسالاری دیروز از بین رفته. دیروز شما میدونید که رئیس جمهور کشور یا قومندان امیر را تبدیل کردن نمیتونست. امروز لله الحمد وحدت ملی به طور قایم است و زعیم ما به اندازه حاکم است که در یک روز ده وزیر و ده ولی و ولسوار نظر بلزم دید خود تغییر تبدیل میکنه و شما میبینید یک حکومت فراگیر است. در هر منطقه، در هر ریاست، در هر طبقه مردم است.
شما از وحدت ملی و قدرت مقامات طالبان میگین. اینم حرف شماست. باید گپ دیگرارم بشنویم که چی میگن. کل کشورارم که شما گفتین حکومت فراگیر ندارن، اینطورم خونیست. حداقل مثل حکومت شما خونیست که قدر از فراگیری فاصله داشته باشه و باز ادعا میکنین که حکومت فراگیر است. حال دنیا به یک دهکده تبدیل شده. مردم و دولت ها در مورد مردم و دولت های دیگه گپ میزنن و مطالبه دارن. اگه یک مطالبه حق باشه و از حقوق اساسی مردم باشه، چون مسئله حقوق بشری است، نمیشه که او را به دخالت ارتباط داد. مثل امی حق آموزش و تعلیم و تربیه.
مشکل دیگری که ما داریم در قسمت تعلیم است. در این مدت 40 سال سکتور تعلیمی ما هم بسیار ضربه کلانی دیدن. شما شاید به خاطر داشته باشین ما در 40 سال قبل در افغانستان دو پوهنتون داشتیم، به سطح کابل و ننگرهار، و اونا پوهنتونایی بودن که پوهنتونای معیاری بود به سطح از این منطقه. از کشورهای همسایه محصلین میآمدن اینجا تحصیل میکردن، حتی از کشورهای عربی تا فلسطین هم میآمدن اینجا تحصیل میکردن. مگر جنگ 40 ساله بالای همی پروسه تعلیمی ما هم اثر بسیار عمیق گذاشت. امروز ما لله الحمد ده ها پوهنتون داره و کوشش میکنه که معیارشان با معیار بین المللی برابر شود و جور شود و ترقی یک کشور یک ملت هم مربوط به تعلیم و تربیه است. یو ملت یو ملک هغه وقت ترقی کولی سی چې بغه کې تعلیم واده وکړي. هر ملک چې تعلیم په کوم اندازه باندې عمل کړي په هغه اندازه باندې په مادي لحاظ مخته تللی.
حتما که پیشرفت و ترقی هر کشوری رابطه مستقیم با سطح تعلیم و آموزش و کشور داره. افغانام ارزش آموزش و تعلیم خوب میفهمند و چی در کشور خود و چی در دنیای مهاجرت همیشه به دنبال تعلیم و تحصیل خودشان و فرزندانشان بودن. تعداد زیادی از مهاجرین افغانم که در کشورهای همسایه بودن تا سالهای متمادی از این لحاظ پیشرفت خوبی داشتن.
از کشور اسلامی ایران و پاکستان که یک تعداد میلیون ها مهاجر ما در اوجا زندگی میکنن و اینا در این مدت تقریبا 40 سال مهماندار از اونا بودن، ما از هر دو کشور اسلامی بسیار متشکر هستیم و ممنون هستیم که اینا با مهاجرین ما روی خوب کردن و ما باز هم از هر گوش و تقاضای میره داریم که با مهاجرین ما تا وقت روی بشری و اسلامی خود دوام بدن تا کشور افغانستان ما با پای استاد نشه و این مهاجرین پس زمینه ازی برشان مساعد نشه که پس به کشور خود بیان. اما حقوق بشری و حقوق اسلامی را کشان مراد بکنن و امراشان حوصله بکنن و انشالله قوم افغان افغانا مردمی هستند که پاداش ازی را باز انشالله اگر وقتش آمد برشان خواهد داد.
با وجود تشدید انتقادهای جهانی از حکومت طالبان در خصوص رعایت نشدن حقوق بشر و تشکیل نشدن حکومت فراگیر، معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان گفت ادامه تحریم‌های جهانی علیه حکومت جدید فاصله میان حکومت طالبان و جامعه جهانی را بیشتر می‌کند. بلال کریمی از جامعه جهانی خواست تا در جهت رفع تحریم‌ها علیه حکومت طالبان گام بردارد.
پالیسی‌های انزواسازی و انزوا کردن به نفع هیچ جناحی نیست. امارت اسلامی خواهان روابط خوب و تعامل خوب با تمام جناح است و ای به نفع تمام طرف ها می باشه.
آقای کریمی همچنان گفت اکنون زمان مذاکره حکومت طالبان با گروه های دیگر گذشته، زیرا مذاکره برای زمانی بود که در افغانستان جنگ جریان داشت.
کشور ما صلح و امنیت است. تمام چالش هایی که ما داریم یا داشتیم قبلا و فعلا نیست. وقت مذاکرات زمانی بود که در کشور جنگ بود، جناهای مختلف حضور داشت و همچنان اشغال بود. فعلا که زیر یک چتر کشور قرار داره، یک نظام مرکزی به وجود آمده، مردم از آرامش خوب برخوردار شده.
شما شنوندگان گرامی برنامه چوکی داغ میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. حالا بریم سراغ کسی که چوکی سخنگویی دفتر طالبان را در قطر اشغال کرده و اما تو که چوکیش داغ است، خودش هم در سر چوکی داغ خود یگان وقت داغ می آیه. البته دگب زدن. اما تو گرم می آیه، گرم می آیه، گرم می آیه تا که یک دفعه داغ می آیه. به هر صورت محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر پیشتر در گفتگوی در مورد بیمهری جامعه جهانی با حکومت طالبان و تحریم هایی که علیه این حکومت اعمال شده صحبت کرد.
نه اینکه بعض تحصیلات وضع کردید از 40 سال بدین که ما میبینیم که بر ملت ما بر مردم ما از که خارج جنگ ها تحمیل گریده. 43 سال مردم ما در آتش و در جنگ و ایرانی ها و خاربی ها متاسفانه یا بسیار مشکلات دچار و ناگواری های بسیار و بزرگ دچار بودن. اتاقه میرفت که پس از این تحولی که میان آمد و خاتم جنگ که یگانه آرزوی ملت و مردم و همچنان جامعه جهانی بود که جنگ و پایان برسد، پس از او حالات افغانستان و مردم افغانستان انشاءالله به سوی بهتری خواهد رفت. الحمدلله این هدف هم برآورده شد، اما متاسفانه جامعه جهانی تعهدات را که در قبال مردم و در قبال کشور و ملت افغانستان داشتند متاسفانه در آن راستا آنها تا هنوز مقصر آمدند و این تقصیر ادامه دارد.
البته امو دارایی های مردم افغانستان هم که مسدود کردن کار خوبی نکردن، هر چند اگه او دارایی ها آزاد شوم طالب صاحبا نباید اونا را مصرف کنن چون اونا پشتوانه پولی افغانستان هستن.
و در این راستا که ما شما ببینیم نه صرف امارستانی افغانستان یا مردم افغانستان یا ملت افغانستان، بلکه میتونیم بگویم که قاطع اکثریت جامعه جهانی همچنان ملل متحد در این راستا که ببینیم حتی مردم امریکا در کانگریس بعضی از اعضای کانگریسشان و همچنان مردمشان حتی کسانی که آنها گفتن که پولی را که آنها مجلس ساختن بخش شهر برای کسایی که در 11 سپتامبر 2001 دادن که متظاهر شده با آنها میدهن آنها خودشان را رد کردن، گفتن که ما را نمیگیریم، حتی شما در جریان هستن که محکمه آنها را رد کردن. دیگر در این راستا بارها ملل متحد و همچنان کشورهای بزرگ جهان مثلا میزانیم از کسایی که در شورای امنیت عضو